Israel. لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
رادیو نمایش،
رادیو نمایش،
موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوش‌چشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت هشتم، سلام بر کره. اتاق ترانه یک دنیای عجیب و غریب است که من تا به حال ندیدم. قلب بزرگ فسفوری است که روی دیوار روبرو نصب شده و بعد یک عکس خیلی بزرگ از باکیون که دیگر اسمش را یاد گرفتم. من کیفم را روی زمین میگذارم و روبروی عکس میستم و میگویم اینو. ترانه دست مرا میگیرد و دیوار کناری را نشانم میدهد. دیوار پر است از عکس‌های کوچک و بزرگ، عکس‌های تکی، دست جمعی، عکس‌های از کنسرت‌ها. کل اتاق فسفوری است و این باعث می‌شود کمی چشمم درد بگیرد. فکر می‌کنم در و دیوار و پرده‌ها همه فسفوری‌اند. همچنان گیج هستم از آن همه رنگ و نور. با هم روی تخت ترانه می نشینیم. ترانه با خوشحالی می گوید خیلی خوشحالم که اینجایی رافا، الان میام. و بعد تندی از اتاق بیرون می رود. موهای لخت روشنش که تا روی گوشها کوتاه شده توی هوا بالا و پایین می پرد. ترانه با دو فنجان فسفوری کوچک چای بر می گردد. حس خوبی دارم که خانه دوستم هستم و از من پذیرایی می کند. ترانه سینی را روی میز تحریرش که نمیدانم واقعا فسفوری است یا به خاطر نور اتاق این رنگی شده میگذارد و میگوید از تنهایی حوصله‌ام سر رفته بود. داشتم اینو گوش میکردم و هدفونش را روی گوشهایم میگذارد. میپرسم کسی خونه نیست؟ تنهایی؟ من همیشه تنها. مامان گاهی هست، گاهی نیست. فرقی هم نمیکنه. روسریم را در می آورم و هدفون را روی گوشم می گذارم. صدای بلند موسیقی توی مغزم می پیچد. هدفون را در می آورم. ترانه می پرسد قشنگه؟ می گویم آره. هدفون را روی تخت می گذارم و می پرسم خواهر برادر نداری؟ فنجان چای خودش را در دست می گیرد و می گوید خواهرم ازدواج کرده، برادرم هم دانشجوه، همش درگیر کارای خودشه، اکثرا خونه نیست. هر دو ساکت می شویم. نمی دانم باید چه کار کنم. برای اینکه کاری کرده باشم فنجان چای را بر می دارم و زود به لبم می رسانم. اما ناگهان جیغ می زنم. وای، این چیه؟ چه تلخه؟ هر دو بلند بلند می خندیم. می گوید این دمنوشیه که با کیون می خوره دیگه. تا حالا نخوردی؟ خیلی تلخه. چطوری می خوری؟ عادت کردم. می پرسم آخه چرا؟ او لبخند می زند و به عکس بزرگی روی دیوار نگاه می کند. فنجان را توی سینی می گذارم و می گویم عجب جیغی کشیدم. و نه بابا، مگه صدای جیغای هلن رو نشنیدی سر کلاس؟ این که چیزی نبود. بعد درباره مدل موهای هانیه، حرف زدن‌های الهه، خودشیرینی‌های آناهید و کم کم درباره همه بچه‌های کلاس حرف می‌زنیم و می‌خندیم. بعد لپتاپ رو روبرویمان می‌گذاریم و با هم فیلم می‌بینیم. یک فیلم خارجی، ترانه که معلوم است چند بار این فیلم را دیده، با هیجان درباره شخصیت‌ها و اتفاق‌ها نظر می‌دهد. بعضی جاها پخش را متوقف می کند و دوباره پخش می کند. وسط فیلم مادر ترانه که لباس بیرون پوشیده جلوی در اتاق می آید و می گوید نهارتون حاضره بچه ها. من دارم میرم بیرون. هر وقت دوست داشتین بخورین. من از جایم بلند می شوم و از او تشکر می کنم. ترانه بدون اینکه سرش را از لپتاپ برگرداند می گوید باشه. مادر ترانه که بیرون می رود، ترانه از جایش بلند می شود و لبه تخت می نشیند و می گوید رفت خونه خواهرم، همش اونجاست. می پرسم تو نمی خواستی بری؟ نه بابا، حوصله‌شون رو ندارم. آبجیم تازگی بچه دار شده. زغ زده می گویم وای چه باحال، تو خاله شدی. همچینم باحال نیست، بچه که همش گریه می کنه، مامانم که همش اونجاست. خب یه مدت اینطوریه. من یه خواهر کوچیک‌تر دارم. یادمه اونم اولاش خیلی گریه می‌کرد. ترانه از جا بلند می‌شود و می‌گوید گرسنه‌ت نیست؟ بریم نهار بخوریم. قبل از اینکه جوابی بدهم صدای زنگ گوشی هر دوی من را از جا می‌پراند. ترانه گوشی را برمی‌دارد و می‌گوید آناهیده. تلفن را جواب می‌دهد و آن را روی بلندگو می‌گذارد. با دست به او اشاره می کنم که نگوید من آنجا هستم. خوبی؟ چی کار می کردی؟ میای تصویری؟ داشتم می رفتم نهار بخورم. نهارتون چیه؟ یه چیز خوب. نشونم می دی؟ تنهایی؟ نه. با آرتینی؟ کجاست الان؟ ترانه؟ آرتین الان چی پوشیده؟ آرتین خونه نیست. اه؟ کجاست؟ چه می دونم آناهید؟ باشه بابا، معلومه خیلی گشنته. خداحافظ. گوشی را قطع می کند و هر دو می خندیم و به آشپزخانه می رویم. آشپزخانه بزرگ و پر نور است. کابینت ها سفید و تمیزند. خدا رو شکر که اینجا از رنگ فسفوری خبری نیست. ترانه به سراغ قابلمه روی گاز می رود. به مامان گفتم نهار برامون اسپاگتی بذاره. دوست داری دیگه؟ غذا را می کشد و روی میز می گذارد. بعد زودی می رود و از کابینه دو جفت چوب غذاخوری می آورد و یک جفتش را در بشقاب من می گذارد. من خنده ام می گیرد. اما ترانه خیلی جدی شروع می کند با آن چوبها غذا خوردن. خیلی ماهرانه و سری. به من که همانطور بی حرکت نشستم نگاه می کند و می گوید دوست نداری؟ چوبها را بر می دارم و می گویم چرا؟ نگو که بلد نیستی. واقعا سه تا علامت تعجب توی چشمهایش هست. از جایش بلند می شود و می آید کنار من می ایستد. ترانه دستش را روی دستم می گذارد و چوبها را بین انگشتانم قرار می دهد. من مثل بچه های کلاس اولی که برای اولین بار می خواهند مداد را درست دستشان بگیرند قاطی می کنم و نمی توانم نوک چوبها را به هم برسانم. خیلی تلاش می کنم. اما خب آخرش می روم و از کابینت یک چنگال بر می دارم و می نشینم سر غذا. تون تون و براحتی غذا می خورم. بعد از نهار دوباره به اتاق ترانه می رویم. ترانه از توی لپتاپ عکس هایی را نشانم می دهد. عکس هایی که خودش درست کرده. من به دیوارها نگاه می کنم. ریما می گوید چشم ها می توانند خیلی چیزها را نشان دهند. اما من دارم فکر می کنم که بعضی وقتها دیوارها هم مثل چشم ها آرزوی آدم ها را نشان می دهند. یاد دیوارهای اتاق خودمان می افتم. ترانه گوشیش را می آورد و می گوید تازه اینا رو ببین. من توی هر چالشی که بچه ها می زارن شرکت می کنم. چالش هایی که برای انجیا می زارن خیلی باحالن. بعضی هاشون جایزه های خوبی دارن. به گوشیش نگاه می کنم که تون تون ورق می زند و عکس ها و لایک هایشان را نشانم می دهد. خیلی زود ساعت 4 می شود. کاش به بابا گفته بودم دیرتر بیاید. تازه داریم بازی می کنیم که بابا به گوشیم زنگ می زند. یک بازی صفحه‌ای با کلی کارت رنگارنگ. از اتاق که بیرون می آیم برادر ترانه را می بینم. ترانه گفته بود که اسمش آرتین است و دانشجو است. اصلا متوجه آمدنش به خانه نشده بودیم. آرتین بدون اینکه چیزی بگوید به آشپزخانه می رود و از آنجا بلند می گوید به دوستت نهار دادی؟ ترانه داد می زند بله لازم نیست تو یادم بدی. به ترانه می گویم خوش به حالت داداش بزرگ داری.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را می داند. از عشق دلتنگی هایش می ماند. جا ماندی ای دل، ای موج بی ساحلی. دیگر تنها گریه عالم را می داند. از عشق دلتنگی هایش می برگرد و پس بده تنهایی. مرا بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم، شب گریه را کجا
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش.
موج اف ام
ردیف 107
5.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 19، فصل 20.
سلام مجدد، من نیا سیمز هستم، همراه شما هستیم با پادکست گم شده، پادکست جرایم حقیقی که در مورد پرونده های بزرگ و کوچیک محله شما و کل کشور حرف میزنه. حتی قبل از اینکه اخبار مربوط به کرم بلو رو پوشش بدیم، هر هفته امیدوار بودم با اخبار خوب پیشتون برگردم و خبر پیدا شدن چه حداقل پیشرفتی در پرونده شو بهتون بدم. حالا کرن رسما 9 هفته است که گم شده و خبری هم ازش نیست. نامزد سابق کرن که میگن خیلی تحت فشار قرارش میداده، ادعا میکنه شب گم شدن کارن با دوستاش بیرون بوده. با این حال اون هنوز هم مظنون است.
بیاز در حالی که روی مبل ال خانه لایلا نشسته بود و در گوشی ایمیل هایش را چک میکرد گفت: گوش دادم به این چیزا استرس تو کم نمیکنه. لایلا وارد پذیرایی شد.
پادکست رو گذاشتم فضا سوت و کور نباشه، همین، اگر نه خیلی هم گوشش نمیکنم.
پادکست جرایم حقیقیه، در مورد مرگ و قتل.
آره نیا، مجری این پادکسته گفت خبر گم شدن کارن داره تو اخبار گم میشه. میشه گفت نیا تقریبا از اهالی همین محدود است. زن گم شده هم همینطور و همینم الان دیگه همه دارن میپرسن اون دختر کجاست.
لبخندی به دوست معتاد به کارش زد.
این روزا پادکست جرایم حقیقی حسابی پر سر صدا.
تو کارولینای شمالی هم چند تای پادکست داریم، در کنار هم معمولی و راحت بودند. حتی با وجود مهاجرت لایلا به نیویورک چیزی میانشان تغییر نکرده بود. دوستیشان از دانشکده حقوق شروع شده بود و بعد مسیرهای شغلی مختلفی انتخاب کرده بودند. لایلا وارد حوزه جنایی شده بود و توبیاس در دفتر دادستانی فعالیت میکرد. زیاد طول نکشید، علایقشان دوباره به هم گره خورد و احساس کردند باید رئیس و مرؤوس خودشان باشند. آنها با هم همکار و دوست بودند و حالا لایلا موکل توبیاس بود. اصلا از این تغییر خوشش نمی آمد. توبیاس تا جایی به سمتش چرخید که زانوانش به هم خورد. خوبی؟
خوب. خبر نداری شوهرم گم شده؟ چجوری خوب باشم؟
میخوام بدون اینکه حس بدی داشته باشی ازت چند تا سوال وکیل موکلی بکنم. لایلا سعی کرد لرزش دستانش را نادیده بگیرد و به این فرصت به چشم تمرین نگاه کند.
باشه بپرس.
وقتی ناپدید شد کجا بودی؟
جواب واقعی این که داشت کلیپ‌های اثبات علاقه آن عوضی را به نوجوان‌ها در ماشینش می‌گذاشت. خب این جواب به نظر غلط می‌آمد، برای همین از بازگو کردنش تفره رفت.
خب فکر می‌کنی اون روز صبح کجا بودم؟ خب بدون شاهدی که تایید کنه، درسته؟
خیلی هم ممنون.
خواهش می‌کنم. شما با هم دعوا می‌کردین؟
لایلا با در بطری آب درگیر بود. فکر کنم همه زن و شوهر را دعوا میکنن.
خب به کسی که تازه نامزد کرده اینو نگو دیگه، بدش من اینو.
دست پیش برد و بطری را از لایلا گرفت، درش را باز کرد، بعد آن را برگرداند. لایلا از اینکه نمیتوانست بدنش را درست به کار بگیرد وحشت کرده بود. استراب تمام تنش را مچاله کرده بود و داشت او را میکشید پایین. استرابی که باعث شده بود در مورد هر جمله و فکری تردید داشته باشد. پچ هایی میشنید، صداهایی که مدام بلندتر و خشمگین‌تر می‌شدند. کسانی از گم شدن آرون خبردار می‌شدند و نشانه‌اش می‌رفتند. وقتی خبرها منتشر می‌شدند زندگیش به گند کشیده می‌شد. دیگر هر بار که برای خرید به فروشگاه می‌رفت دیگران به جای سلام و احوالپرسی او را به هم نشان می‌دادند، زیر ذره‌بین می‌گذاشتند و کالبد شکافیش می‌کردند. باید ذهنش را درگیر چیز شادتری می‌کرد، حتی شده چند ثانیه. پرسید کیت چطوره؟ لبخند توبیاس چقدر عمیق بود و چقدر حقیقی. جواب داد
عالی، هرچند به نظر من که خانوادش خیلی احمقن.
لایلا عاشق شنیدن خبرهای مربوط به ازدواج کید لیندن معروف و وکیل جذاب توبیاس مدو بود. مطمئن بود یکی از ایمیل‌هایی که توبیاس فرستاده بود در مورد آوردن کبوترهای سفید در مراسم ازدواج بود و یکی دیگر لابد در مورد اسب و بحثی جدی در مورد میهمان‌هایی که قرار بود با قایق تفریحی به جزیره خصوصی برده شوند.
وقتی با پولدارای جنوبی ازدواج میکنی همینجوری هم میشه دیگه، اجتنابی هم نیست.
در واقع باید میگفت پولدارهای احمق. اقوام همسر توبیاس مالک بیشتر زمین های کارولینای جنوبی بودن، یا حداقل اینطور به نظر میرسید. لایلا گفت چند تا سیاستمدار بازنشسته و سهامدار شرکت های بزرگ حقوقی و تاجر تو خانوادهشون دارن.
راستش آمارشون از دستم در رفته. تا موضوع بحث رو عوض نکن.
او تنها آدمی بود که لایلا نمیتوانست گولش بزند. توبیاس از همان ابتدا از حس او به عشق و ازدواج با خبر بود. میدانست لایلا دنبال جایی به نام خانه میگشت و آن را با ازدواج تاق زده بود. لایلا میدانست، توبیاس میدانست. لعنتی، او فکر میکرد آرون همه این موضوع را میداند.
تو آرون را دیدی؟ سرسخت و کل شق، قابل اتکا و آزاردهنده. اینجوری که میگی انگار یه طول سگ بدقلق رو داری توصیف میکنی.
تقریبا یکی از آن بخشی ها. هممون که یه عاشقانه بی نقص نصیبمون نمیشه.
ولی تو میتونستی داشته باشیش.
من یه رابطه صاف و ساده میخواستم، مردی که دستش رو جیب خودش باشه، به من متکی نباشه، یه یار و همدم. کلماتش حتی به نظر خودش مسخره میامدند.
چقدر رومانتیک. اما واقعا به نظرم آرون آدمی نیست بدون یه چرفی تو رو ول کنه بره. نه
به نظر خودم هم همینطوره.
و البته که آرون چون این کاری نکرده بود، اما رفتن او حالا دیگر مسئله اصلی نبود. بیشتر میخواست بداند حالا آرون کجاست. او را تصور میکرد جایی نشسته و آن پیغام های لعنتی را مینویسد و نقشه انتقام میکشد. توبیاس پرسید پس این جریانا چه معنی میدن؟ فکر میکنی کجاست؟
نمیدانست چه بگوید. باید چیزی سرهم میکرد. صدای نیاسیم نجاتش داد.
احتمال دیگه حرف بزنیم. اگه کارن اول این دانشجویی نباشه که در این حوالی گم شده چی؟ یارا جیمز هم یه گم شده است. یکی از اقوام یارا با ما تماس گرفت و این پرونده قدیمی رو بهمون یادآوری کرد. یارا هنوزم پیدا نشده، اما خبر گم شدنش به اندازه کارن سر و صدا به پا نکرده. یارا در فکر نقل مکان به کرنل بوده و از اون موقع دیگه کسی هم ازش خبر نداره. ما میدونیم که داخل محوطه دانشگاه بوده و یا هتل محل اقامتش و در هر صورتی تصفیه هم کرده بوده. این پرونده مربوط به 2.5 سال پیشه و بعد از این همه وقت نه کسی دیدتش نه خبری ازش شنیده. آشنای یارا به یه زنه گم شده دیگه هم اشاره کرد. جولی لوین. جولی همراه با نامزدش توی پارک ایالتی ترمان نزدیک لوسیفر فالز در حال قدم زنی بوده که ناپدید میشه. این اتفاق مربوط به یه سال پیشه. نامزدش دستگیر شده اما اصرار داره که بیگناهه. اگه حق با اون باشه و ما نه یک زن که 3 زن گم شده داشته باشیم چی؟ 3 زن که هر 3 تا دانشجو بودن با موهای بلند قهوه‌ای، چهره و هیکل نسبتاً مشابه، ورزشکار متناسب، زیبا، با قد حدود 170 سانت. آیا این توصیفات به خیلی از زنان نزدیکه؟ بله، اما این 3 زن هر 3 توی یک ناحیه گم شدن. یعنی ممکنه به نظر مسئول ناپدید شدن هر 3 این افراد.
توبیاس قیافه ناراضی به خود گرفت. میشه اینو قطع کنی؟ حواسمونو پرت میکنه. حالا منم دلم میخواد در مورد این 3 زن بیشتر بدونم. پادکست رو همینجوری آدم و تو خودشون غرق میکنم، ولی چشم قطعش میکنم. دست برد تا کنترل را بردارد که خوشگش
زد. بعد میرسیم به پرونده آرون پاین. این مورد تازه اتفاق افتاده و اطلاعات زیادی ازش در دسترس نیست. این پرونده در مورد یه مرد، بله یک مرد محترم، دبیر و مربی ورزش، ناپدید شده. احتمالش کمه که گم شدنمون به 3 زن دانشجو ارتباطی داشته باشه، اما اضافه شدنش به لیست افراد گم شده این منطقه این سوال رو مطرح میکنه که آیا محله های ما، خیابونا و پارک های زیبای اطرافمون انقدری که ما فکر میکنیم امن هست؟
لیلا سعی کرد چیزی بگوید اما ذهنش خالی شده بود. نمیتوانست فکر کند، نمیتوانست کاری بکند. تنها به پشتی ما تکیه داد و با رفت و در همان حال ماند. آن پادکست، آرون دیگر در آن پادکست بود. لیلا؟ این اعلامیه ممکن بود همه چیز را عوض کند. با جینی در کلنجار بود، میتوانست همسایه ها و کارکنان مدرسه را نادیده بگیرد. از قبل برنامه بیرون رفتن از شهر برای خرید مایحتاجش را چیده بود تا مبادا با کسی روبرو شود. اما طرفداران این پادکست چه؟ آن همه کارگاه آماتوری که به سمتش هجوم می‌آوردند، این دیگر از توانش خارج بود. توبیاس دستش را گرفت. چیزی شده؟ دوست داری بهم بگی؟ کلیپ ها. اینکه لایلا پیش از گم شدن آرون از آنها مطلع شده بود ممکن بود او را مجرم جلوه دهد، اما قطعا مجرم بودن آرون را ثابت میکرد. چیزهایی که دخترها در آن میگفتند، صدای آرون در پس زمینه، استفاده از اتاقشان در یکی از آن فیلم ها، انتشار آنها ممکن بود آرون را برای همیشه از این شهر دور نگه دارد. در خانه باز شد و صدای جرد در سکوت فضا پیچید. لایلا؟ توبیاس بلند شد و گفت اینجای ما. جرد با عجله غیر معمول وارد پذیرایی شد. کت و شلواری نکمه دادی به تن داشت و کراواتش را شل کرده بود. بلوز چروکیدهش از یک طرف بیرون زده بود. موهایش آشفته بالا رفته بودند، انگار که انگشتانش را میان آنها مدام میکشید. نمیشد گفت آشفته بود، اما قطعا در آشفته ترین حالتی بود که لایلا از او دیده بود. نگاه نارامش تن لایلا را لرزاند. خبری شده؟ جرد که مدام نگاهش بین لیلا و توبیاس در گردش بود گفت نه، نمیدونستم اومدی اینجا. آن نه لیلا را قانع نکرده بود. با این حال گفت من بهش زنگ زدم خواستم بیاد کمکم. دو مرد با همدیگر دست دادن، اما حواس جرد همچنان پی لیلا بود. کمک برای پیدا کردن آرون؟ توبیاس به جرد نوشیدنی تعارف کرد. هدف نهایی اینه که تمرکز پلیس رو پیدا کردن آرون حفظ بشه، از مسیر منحرف نشن. جرد سری تکان داد و روبروی لایلا نشست. حالا که صحبتش رو بمگو، رایان هوریتا کیه؟ آن اسم مثل جریان شوکی از تن لایلا گذشت. تمام توانش را به کار گرفت تا کنترلش را حفظ کند، چهرهش تغییر نکند، بدنش ثابت بماند. تلاشی که برای آرامش صدایش به خرج می داد داشت توانش را تحلیل می برد. یه مشتریه بهش خونه فروختم. چطور؟ توبیاس پرسید. برای چی میپرسی؟ نگاه جرد در صورت لیلا در گردش بود. کارگاه در موردش از من سوال کرد. خیلی خوب، خیلی خوب، من بازم میپرسم. خب چرا؟ جرد شانه ای بالا انداخت. دلم میخواد همینو بدونم. منم دقیقا همینو میخوام بدونم. لایلا دقیقا میدونست چرا. و حالا دیگه